با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای زراعتی به روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. منم سلام میکنم به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز. دیگه داستان یعقوب و یوسف تموم شد. یکی از دوستان عزیزی که میاد کتاب میگیرن و میرن و در ارتباط کتابی داریم این کتاب رو پیشنهاد کردن. البته من اینو همون زمان که منتشر شده بود خونده بودم و کتاب دیگری هم باز از همین آقای محمد بهمن بیگی خونده بودم. نثر فوق‌العاده زیبایی داره و تصویرهای زیبا و جانداری. ممنون از این دوست که این کتاب رو معرفی کردن. این کتاب رو انتشارات آگاه در سال 1368 چاپ کرده، چاپ اول. بلافاصله در این بهار سال 68 چاپ اول شد در 5500 نسخه. چاپ دوم زمستان همون سال شد. چاپ سوم زمستان سال بعد یعنی 1369 شد که این نسخه رو من دارم. در این فاصله بارها و بارها این کتاب چاپ شده، همچنین کارهای دیگه مرحوم محمد بهمن بیگی. و مختصری من این کتاب رو معرفی کنم، کمی هم در مورد خود محمد بهمن بیگی و کارش صحبت کنیم و بعد شروع کنیم به خوندن این کتاب. این مجموعه یک سری داستان‌های کوتاه هست که در 345 صفحه، بله، در پایان بعضی واژه‌های محلی و اصطلاحات و نام‌ها رو توضیح داده نویسنده و با تلفظ دقیق اونها رو آورده که خیلی کمک میکنه به خواننده. همجوری که در یادداشت اولیه که حالا خواهم خون نویسنده توضیح میده، میگه من در دوران بازنشستگی شروع کردم به این که زندگیم رو بنویسم و تجربه هامو بنویسم، ولی این داستان ها از آب در اومد. کتاب های دیگه هم داره. برای اینکه بیشتر آشنا بشین با محمد بهمن بیگی که خیلی ها فکر میکنم با نام و کارش و کار بزرگش واقعا آشنا هستن، محمد بهمن بیگی همون کسیه که اون آموزش عشایر رو راه انداخت و معلم هایی رو تربیت میکرد. در شیراز یک مدرسه بزرگی کم کم درست کرد که معلم تربیت میکرد. این معلم ها میرفتن در همراه ایلها تو عشایر و توی اون چادرها کلاس تشکیل میدادن و به اون بچه های واقعا باهوش و با استعداد آموزش میدادن. خیلی از کسانی که الان در سراسر جهان هستن در رشته های مختلف تخصص پیدا کردن و علمی، هنری، پزشکی، هرچی، از آموزش دیدگان این مدرسه ها هستن و واقعا کارستانی بهمن بیگی کرده. خوشبختانه تجربه های خودش رو در این راه انداختن این مدرسه به صورت یک کتاب هم نوشته و منتشر کرده. طبق معمول که وقتی انقلاب شد خیلی هایی رو که کار درست حسابی تو مملکت کرده بودن آزار دادن، از جمله آزار دیدگان هم همین آقای محمد بهمن بیگی بود که اذیتش کردن، ولی خب اون کار خودشو کرد. یکی از دوستان دیدم نوشته بود که هیچ وقت هم کینه به دل نگرفت. چند سال پیش محمد بهمن بیگی از دنیا رفت. یادداشت خیلی خوبی در یکی از کتابها هست، یعنی گفته های دقیق و خوبی از ابراهیم گلستان در مورد محمد بهمن بیگی که به نوعی همشهری هم بودن و هم سن و سال هم تقریبا هستن و پیداست که از ابتدا دوران جوانی و اینا هم همدیگر رو میشناختند. دیگر این که اگر دوستان برن در یوتیوب سرچ بکنن همین محمد بهمن بیگی، یک سری ویدیوهایی هست که مصاحبه باهاش شده و میتونن بیشتر باهاش آشنا بشن. یک کار مستند هم یک کسی کرده راجع به آقای بهمن بیگی، من خاطرم هست که داشتم، باید بگردم تو این فیلم ها پیدا کنم و در اولین فرصت جزء نمایش فیلم های مستند اون رو هم نشون بدیم. دیگه من بیشتر از این پرحرفی نکنم و شروع کنم به خوندن این مجموعه داستان بخارای من ایل من، که خود کتاب نشون میده که انتخاب خوبی کردیم.
پس اجازه بدید که آرمان بریم.
خواهش میکنم. بله. یادداشت نویسنده: من از انشا نویسان سالهای آخر دبیرستان بودم. همکلاسی‌هایم همین که عاشق می‌شدند به سراغم می‌آمدند تا برایشان نامه‌های سوزناک بنویسم و من بعضی از این نامه‌ها را طوری می‌نوشتم که خودم هم به گریه می‌افتادم. کم کم شهرتی به دست آوردم و در سال اول حقوق کارم به جایی رسید که بر کتاب اشک معشوق اثر مشهور مهدی حمیدی مقدمه شورانگیزی نگاشتم. انتشار این اثر شهرت مرا چنان بالا برد که عده‌ای از بچه‌ها حتی در نامه‌های خانوادگی نیز از من کمک خواستند. خوب به خاطر دارم که یکی از آنان که بعدها از وکلای نامدار مجلس شد، وادارم کرد که نامه پرمهری به مادرش که در شهرستان بود بنویسم. مادر از قلم حساس پسر چنان بیتاب شد که بیدرنگ یک قواره پارچه نفیس لباسی برایش فرستاد. نامه را من نوشتم و لباس را او پوشید. پس از پایان دانشکده حقوق کتاب کوچکی به نام عرف و عادت در عشایر منتشر کردم. این نوشته مورد عنایت مجلات وزین و معتبر روز قرار گرفت. مجله سخن درباره‌ام داد سخن داد. کریم کشاورز کتابم را با سخاوت و کرم ستود. داوود نوروزی در روزنامه ایران ما قلم فرسایی جانانه‌ای کرد. مجتبی مینوی نیز از طریق رادیو به تشویقم برخاست. اهل تقلید هم بیکار ننشست. با این مقدمات احتمال می رفت که من در زمره نویسندگان درآیم و دو اسبه به سوی افتخارات ادبی، تحقیقی، اجتماعی و تاریخی بتازم و هموطنان را از سرچشمه طبع خیش بهره‌مند سازم. لیکن چنین نشد. شاید به این دلیل که امید و انتظارم بیش از استعداد و قدرتم بود. سکوتی طولانی بر قلم و زبانم چیره شد. ایلاتی بودم، به ایل بازگشتم و پس از سالها سواری، سرگردانی، دنیاگردی و چادرنشینی به فکر باسواد کردن بچه های عشایر افتادم و بیش از 26 سال از عمرم را در این راه صرف کردم. در دوران بیکاری و بازنشستگی بار دیگر فیلم یاد هندوستان کرد و باز به خیال نویسندگی افتادم. قسمت عظیم عمرم در ایل گذشته بود. از دشتها و کوهها و طبیعت زیبای ایل الهام فراوان گرفته بودم. با غمها و شادیهایش آشنا شده بودم. به دردها و درمانهایش پی برده بودم. با چشمی باز و بینا به همه کس و همه جا نگریسته بودم. برای بهبود اوضاع و احوال این مردم خانه به دوش و کوه نشین تا پای جان کوشیده بودم. حق این بود که با دقت و موشکافی یک محقق دست به کار شوم و به خصوص درباره آموزش عشایری که کاری دشوار و بدیع بود، تجارب خیش را در اختیار پویندگان و جویندگان تعلیم و تربیت بگذارم. ولی نمیدانم چرا و چگونه قلم به فرمانم نرفت و به یک نوع داستان سرایی گرایش یافت و نمیدانم چه مصلحتی در کارش بود که بجز در قطعات آخر کتاب که گزارش گونه است به دامن داستان آویخت. شاید انگیزش این بود: خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. محمد بهمن بیگی، شیراز، خرداد 68. داستان اول، بوی جوی مولیان. من در یک چادر سیاه به دنیا آمدم. روز تولدم مادیانی را دور از کره شیری نگاه داشتند تا شیهه بکشد. در آن ایام اجنه و شیاطین از شیهه اسب وحشت داشتند. هنگامی که به دنیا آمدم و معلوم شد که به حمدالله پسرم و دختر نیستم، پدرم تیر تفنگ به هوا انداخت. من زندگانی را در چادر با تیر تفنگ و شیهه اسب آغاز کردم. در 4 سالگی پشت قاش زین نشستم. چیزی نگذشت که تفنگ خفیف به دستم دادند. تا 10 سالگی حتی یک شب هم در شهر و خانه شهری به سر نبردم. ایل ما در سال 2 مرتبه از نزدیکی شیراز می گذشت. دست فروشان و دورگردان شهر بساط شیرینی و حلوا در راه ایل می گستردند. پول نقد کم بود. من از کسانم پشم و کشک می گرفتم و دلی از عزا در می آوردم. مزه آن شیرینی های باد و باران خورده و گرد و غبار گرفته را هنوز زیر دندان دارم. از شنیدن اسم شهر قند در دلم آب می شد و زمانی که پدرم و سپس مادرم را به تهران تبعید کردند، تنها فرد خانواده که خوشحال و شادمان بود من بودم. نمی دانستم که اسب و زینم را می گیرند و پشت میز و نیمکت مدرسه هم می نشانند. نمی دانستم که تفنگ مشقی قشنگم را می گیرند و قلم به دستم می دهند. پدرم مرد مهمی نبود، اشتباهاً تبعید شد. مادرم هم زن مهمی نبود، او هم اشتباهاً تبعید شد. دار و ندار ما هم اشتباهاً به دست حضرات دولتی و ملتی به یغما رفت. دوران تبعید من بسیار سخت گذشت و بیش از 11 سال طول کشید. چیزی نمانده بود که در کوچه ها راه بیفتیم و گدایی کنیم. ماموران شهربانی مراقب بودند که گدایی هم نکنیم. از مال و منال من خبری نمی رسید. خرج بیخ گلوی من را گرفته بود. در آغاز کار کلفت و نوکر داشتیم، ولی هر دوی آنان همین که هوا را پس دیدند گریختند و ما را به خدا سپردند. برای کسانی که در کنار گواراترین چشمه ها چادر می افراشتند، آبنبار آن روزی تهران مصیبت بود. برای کسانی که به آتش سرخ بن و بلوط خو گرفته بودند، زغال منقل و نفت بخاری آفت بود. برای کسانی که فارس زیبا و پهناور میدان تاخت و تازشان بود، زندگی در یک کوچه تنگ و خاکالود مرگ و نیستی بود. برای مادرم که سراسر عمرش را در چادر باز و پرهوای عشایری به سر برده بود، تنفس در اتاقکی محصور دشوار و جانفرسا بود. برایش در حیات چادر زدیم و فقط سرمای کشنده و برف زمستان بود که توانست او را به 4 دیواری اتاق بکشاند. من در چادر مادرم میخوابیدم. یک شب دزد لباسهایم را برد. بی لباس ماندم و گریستم. یکی از تبعیدی های ریز نقش لباسش را به من بخشید. باز هم بلند و گشاد بود، ولی بهتر از برهنگی بود. پوشیدم و به راه افتادم. بچه های کوچه و مدرسه خندیدند. ما قدرت اجاره حیات در بس نداشتیم. کارمان از آن زندگی پرزرق و برق کت خدایی و کلانتری به یک اتاق کرایه‌ای در یک خانه چند اتاقی کشید. همه جور همسایه در حیات من داشتیم. شیرفروش، رفتگر شهرداری، پیش خدمت بانک و یک زن مجرد. اسم زن همدم بود، از همه دلسوزتر بود. پدرم تحت نظر شهربانی بود، مأمور آگاهی داشت. برای خرید یک خربوزه هم که می رفت مأمور دولت در کنارش بود. بیش از 20 تبعیدی قشقایی در تهران بودند. هر تبعیدی مأموری داشت. مأمور ما از همه بیچاره تر بود، زیرا ما خانه‌ای نداشتیم که او در آن بنشیند و بیاساید. سفره‌ای نداشتیم که از او پذیرایی کنیم. ناچار یک حلبی خالی نفتی توی کوچه می‌گذاشت و روی آن روزنامه‌ای پهن می‌کرد، می‌نشست و ما را می‌پایید. او از کارش و ما از نداری خود شرمنده بودیم. روزی پدرم را به شهربانی خواستند. ظهر نیامد. مأمور امیدوارمان کرد که شب می‌آید. شب هم نیامد. شبهای دیگر هم نیامد. قصه مادر و سرگردانی من و بچه ها حد و حصر نداشت. پس از ماه‌ها انتظار یک روز سر و کلش پیدا شد. شناختنی نبود، شکنجه دیده بود. فقط از صدایش تشخیص دادیم که پدر است، همان پدری که اسبهایش اسم و رسم داشتند، همان پدری که ایلخانی قشقایی بر سر سفره رنگینش می نشست، همان پدری که گله های رنگارنگ و ریز و درشت داشت و فرش های گرانبه های چادرش زبان زد ایل و قبیله بود، همان پدری که از چوب پرشاخه و بلند تفنگاویزش بیش از ده تفنگ گلول زنی و ساچم زنی آویزان بود، ریچارد تلاکوبیده و ده تیر خرد زن انگلیسی، واسموس و کروپ آلمانی، ستیرهای روسی و فرانسوی، پنج تیر پران بلژیکی. پدرم قصه می‌خورد، پیر و زمین‌گیر می‌شد، هر روز ضعیف‌تر و ناتوان‌تر می‌گشت. همه چیزش را از دست داده بود. فقط یک دلخوشی برایش مانده بود. پسرش با کوشش و تلاش درس می‌خواند. من درس می‌خواندم، شب و روز درس می‌خواندم. به کتاب و مدرسه دلبستگی داشتم. دو کلاس یکی می‌کردم، شاگرد اول می‌شدم. تبعیدی‌ها، مأموران شهربانی و آشنایان کوچه و خیابان به پدرم تبریک می‌گفتند و از آینده درخشانم برایش خیال‌ها می‌بافتند. سرانجام تصدیق گرفتم. تصدیق لیسانس گرفتم. یکی از آن تصدیق‌های پررنگ و رونق با روز. پدرم لیسانسم را قاب گرفت و بر دیوار گچ فرو ریخته اتاقمان آویخت و همه را به تماشا آورد. تصدیق قشنگی به شکل مربع مستطیل بود. مزایای قانونی تصدیق و نام و نشان مرا با خطی زیبا بر آن نگاشته بودند. تصویر روتوش شده هم با چشمهای خندان، کراوات آریتی، موهای سیاه در گوشه تصدیق می درخشید و قلب پدرم را از شادی و شعف لبریز می کرد. آشنایی در کوچه و محله نماند که تصدیق مرا نبیند و آفرین نگوید. تبعیدی ها، ماموران شهربانی، کاسبهای کوچه، دورگردها، پیازفروشها، ذرت‌بلالی‌ها و کهنه‌خرها همه به دیدار تصدیقم آمدند. من شرم می‌کردم و خجالت می‌کشیدم، ولی چاره‌ای نبود. پیرمرد دلخوشی دیگری نداشت. روز و شب با فخر و مباهات، با شادی و غرور به تصدیقم می‌نگریست و می‌گفت: جان و مالم و همه چیزم را از دست دادم، ولی تصدیق پسرم به همه آنها می‌ارزد. دلخوشی پدرم منحصر به تصدیق نماند. روزی فرنگی زبان نفهمی از کوچه می‌گذشت و دنبال آدرسی می‌گشت. با ایما و اشاره می‌پرسید و به پاسخ نمی‌رسید. من به زبان آمدم و با مقداری فرانسه دست و پا شکسته راهنماییش کردم. قوقا شد. پدرم عرش را سیر کرد. روز دیگری من و پدرم به دیدار تبعیدی بیماری رفتیم. از پزشکی دارویی گرفته و خورده بود. ادرارش رنگ گردانده و سرخ شده بود. بیچاره از بیم خونریزی حال نداشت. من با بروشور دارویش را که به فرانسه بود خواندم. نوشته بود که این دارو برای چند ساعت رنگ ادرار را می‌گرداند و جای نگرانی ندارد. وقتی که مطلب را خواندم و گفتم، بیمار وحشت زده از بستر خود برخاست و دعایم کرد. پدرم از شور و شوق اشک به چشم آورد. در مراجعت به خانه دیگر راه نمی رفت، پرواز می کرد. با رضایت و غرور پا بر زمین می گذاشت. داستان فرانسه دانی و فرانسه خانی من نقل مجالس و ورد زبانها شد. پس از عزیمت رضا شاه که قبلا رضا خان بود و بعدا هم رضا خان شد، همه تبعیدی ها رها شدند و به ایل و عشیره بازگشتند و به ثروت از دست رفته و شوکت گذشته خود دست یافتند. همه بی تصدیق بودند به جز من. همهشان زندگی شیرین و دیرین را از سر گرفتند. چشمه های زلال در انتظارشان بود. کوه های مرتفع و دشت‌های بیکران در آغوششان کشید. باز زین و برگ را بر گرده کهرها و کرندها نهادند و سرگرم تاخت و تاس شدند. باز کبک‌ها را در هوا و آهوها را در صحرا به تیر دوختند. باز در سایه دلاویز چادرها و در دامن معطر چمنها سفره‌های پرسخاوت ایل را گستردند و در کنارش نشستند. باز با رسیدن مهر بار سفر را بستند و سرما را پشت سر گذاشتند و با آمدن فروردین گرما را به گرم سیر سپردند و راه رفته را باز آمدند. در میان آنان فقط من بودم که دودل و سرگردان و سردرگریبان بودم. بیش از یک سال و نیم نتوانستم از مواهب خداداد و نعمتهای طبیعت بهره‌مند شوم. لیسانس داشتم. لیسانس نمی گذاشت که در ایل بمانم. ملامتم می کردند که با این تصدیق گرانقدر چرا در ایل مانده ای و چرا عمر را به بطالت می گذرانی. باید عزیزان و کسانت را ترک گویی و به همان شهر بیمهر، به همان دیار بیار، به همان هوای غبارآلود، به همان آسمان دود گرفته بازگردی و در کوچه‌ای کوچک و کوچه‌ای تنگ زندگی کنی و در دفتری یا اداره‌ای محبوس و مدفون شوی تا ترقی کنی. زندگی باز و شهباز و سینه تیهو و دراج به درد تو نمی‌خورد. هوای متعادل، فضای بلند و آسمان صاف و روشن از آن عقاب‌ها و پرستوهاست. تو تصدیق داری و باید مانند مرغکی در قفس در زوایای تاریک یکی از ادارات بمانی، بپوسی و به مقامات عالیه برسی. شماتت هم می کردند که از نسل پیش سرگذشت امیرالله خان یکی از مردان وارسته و واقبین ایل را به رخ هم می کشیدند که تحصیل کرد و انگلیسی آموخت ولی دعوت شرکت نفت را برای پست و مقام نپذیرفت، ترقی نکرد، به درد کسی نخورد و به جایگاه والایی نرسید. چاره ای نبود. حتی پدرم که در رفاقت و همنشینی من سخت خو گرفته بود و یک لحظه تا به جداییم را نداشت، گاه فرمان می داد و گاه التماس می کرد که تصدیق داری باید به شهر بازگردی و ترقی کنی. بازگشتم. از دیدار عزیزانم محروم ماندم. پدر پیر، برادر نوجوان و خانواده گرفتارم را درست در موقعی که نیاز داشتند از حضور و حمایت خود محروم کردم. درد تنهایی کشیدم. از لطف و صفای یاران و دوستان دور افتادم. به تهران آمدم. با بدنم به تهران آمدم ولی روحم در ایل ماند. در میان آن دو کوه سبز و سفید، در کنار آن چشمه نازنین، توی آن چادر سیاه، در آغوش آن مادر مهربان. وسوسه موهوم ترقی، این واژه دو پهلوی کشدار مانند شمشیری بران، وجودم را به دو نیم کرده بود. نیمی را در ایل نهادم و با نیم دیگر به پایتخت آمدم. در پایتخت به تکاپو افتادم و با دانشنامه رشته قضایی حقوق به سراغ دادگستری رفتم تا قاضی شوم و درخت بیداد را از بیخ و بن براندازم. دادیاری در دو شهر ساوه و دزفول پیشنهادم شد. از وظایف دادیار خبر داشتم. رسیدگی به خلاف و خیانت، پیگیری جنحه و جنایت، تعقیب بزهکار و زانی، مجازات آدمکش و جانی. سری به ساوه زدم و درباره دزفول پرسجو کردم. هر دو ویرانه بودند. یکی آب و هوایی داشت، دیگری آن را هم نداشت. دلم گرفت و از ترقی عدلیه چشم پوشیدم و به دنبال ترقی‌های دیگر به راه افتادم. تلاش کردم و آنقدر حلقه بر درها کوفتم تا عاقبت از بانک ملی سر در آوردم و در گوشه یک اتاق پرکارمند صندلی و میزی به دست آوردم و به جمع و تفریق محاسبات مردم پرداختم. شاهین تیزبال افق‌ها بودم، زنبوری توفیلی شدم و به کنج کندوی پناه بردم. خودم از کارم ناشاد و غمین بودم، ولی در گوش ایل کلمه دهان پرکن بانک خوشاهنگ بود. صدای پول می داد، تنین طلا و خشخش اسکناس. خب بقیه داستان رو بذاریم برای فردا، وقتمون تمام شد آقای رحیمی.
بله خواهش میکنم.
متشکرم، پس روزتون بخیر. ادامه این داستان رو می‌ذاریم برای فردا.
خواهش میکنم.
خدا.